آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با این برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظات دیگر برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس بر بال اندیشه رو تقدیم شما می‌کنیم. برنامه بعدی تکرار ما و مخاطبان خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم با گفتار تقویم تاریخ همراه باشید. خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 5 آذر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 20 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 26 نوامبر سال 2021 میلادی است. سیصد و هشت سال پیش در روز 20 ربیع الثانی سال 1134 هجری قمری، حاج لطف‌علی بیک آذر بیگدلی، شاعر و ادیب ایرانی در اصفهان از شهرهای ایران متولد شد. او مدتی در قم و شیراز به سر برد و سرانجام پس از بازگشت از سفر حج در زادگاهش اصفهان ساکت شد. حاج لطف‌علی بیک در این دوران با وجود قحطی و ناامنی ناشی از جنگ در ایران آموختن علم را رها نکرد و در محضر درس جمع کثیری از علما، شعرا و فضلا حاضر شد و از هر یک بهره‌ای برد. وی در سخن سرایی، شعر شناسی و اطلاع بر احوال و اشعار شعرا تبحری به سزا داشت. از آثار این شاعر ایرانی میتوان به کتب دیوان اشعار او و آتشکده آذر درباره شعرای معاصر و قبل از وی اشاره کرد. ۱۶۶ سال پیش در روز 26 نایبر سال 1855 میلادی آدام میتسکیویچ، شاعر و نویسنده بزرگ لهستانی در استانبول پایتخت امپراتوری عثمانی درگذشت. وی در سال 1798 میلادی متولد شد و همچون پدرش مبارزی آزادی خواه بود. میتسکیویچ در دوره‌ای می‌زیست که لهستان میان روسیه، اتریش و پروس تقسیم شده بود و وی برای اتحاد مجدد کشورش فعالیت می‌کرد و به همین دلیل در سال 1823 میلادی به روسیه تبعید شد. اما پس از 6 سال از این کشور گریخت و در فرانسه به تدریس ادبیات پرداخت. او سپس به استانبول رفت تا با تشکیل یک واحد نظامی لهستانی به جنگ با روسیه بپردازد، اما در همین شهر درگذشت. از آثار وی میتوان از پانتادئوش، شامگاه نیاکان و زائرین لهستانی نام برد. ۴۲ سال پیش در روز 5 آذر سال 1358 هجری خورشیدی در پی صدور فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، مبنی بر تشکیل ارتش 20 میلیونی در ایران، بسیج مستضعفین تشکیل شد. این نهاد مردمی با داشتن نیروهای با ایمان، فداکار و پرتلاش که از متن جامعه برخواسته اند در تمام صحنه‌های انقلاب اسلامی به ویژه در طول دفاع مقدس ملت ایران در برابر تجاوز رژیم عراق نقشی تعیین کننده داشته است. بسیج اکنون نیز در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و نظامی ایران اسلامی با همان شور و نشاط اولیه حضوری فعال دارد. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، در توصیف بسیج و بسیجیان فرموده اند: بسیج تجلیگاه اخلاق عالیه اسلامی و میادگاه عاشقان خدا و خدمتگزاران واقعی خداست. و 31 سال پیش در روز 5 آذر سال 1369 هجری خورشیدی، استاد میرخانی از اساتید برجسته هنر خوشنویسی ایران در سن 80 سالگی درگذشت. او پس از اتمام تحصیلات مقدماتی هنر خطاطی را نزد استادان برجسته خطاطی ایران فرا گرفت و در مدتی بسیار کوتاه در خوشنویسی به درجه استادی رسید و سپس به تدریس پرداخت. استاد میرخانی در نوشتن خط نستعلیق مهارتی بسیار داشت و در سرودن شعر نیز توانا بود. این استاد بزرگ خوشنویسی بیش از 60 جلد کتاب با خط خوش نوشت. از میان یادگارهای نفیس و ارزنده استاد میرخانی میتوان به خوشنویسی کلیات سعدی و دیوان حافظ اشاره کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 5 آذر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 26 نایبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. بر بال اندیشه همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود و سلام بر شما همراهان و یاران برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی عبدالرزاق گرنا. با ما همراه باشید. عبدالرزاق گرنا نویسنده تانزانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1948 در سلطان نشین زنگبار متولد شد. وی در سال 1968 به عنوان دانشجو به بریتانیا سفر کرد. وی در جریان آزار و اذیت شهروندان عرب در 18 سالگی در جریان انقلاب زنگبار از زنگبار گریخت. ابتدا در کالج کریستی چرچ کانتربری تحصیل کرد، جایی که مدرک خود را در آن زمان از دانشگاه لندن گرفت. سپس به دانشگاه کنت رفت، جایی که در سال 1982 از پایان نامه دکترای خود دفاع کرد. از سال 1980 تا 1983 گرنه در دانشگاه بایروکانو در نیجریه تدریس می کرد. او تا زمان بازنشستگی استاد زبان انگلیسی در دانشگاه کنت بود. زمانی که مطلع شد برگزیده جایزه نوبل ادبیات شده است، در آشپزخانه بود. او که روزگاری از سرزمینش در افریقا گریخته بود، حالا برنده مهمترین جایزه ادبی دنیا شده است. گرنا نویسنده تانزانیایی برای نفوذ سازش‌ناپذیر و دلسوزانه او در تأثیرات استعمار و سرنوشت پناهندگان در شکاف میان فرهنگ‌ها و قاره‌ها از سوی آکادمی سوئدی نوبل در روز پنج شنبه 7 اکتبر برابر با 15 مهر ماه به عنوان برنده نوبل ادبیات 2021 معرفی شد. وی در اواخر دهه 60 میلادی به عنوان پناهنده به انگلستان رفت. گورنا از یک قوم ظلم دیده است و ناچار شد پس از پایان دوران تحصیل خانوادهش را ترک کند و از تانزانیا بگریزد. در آن زمان او 18 سال داشت. گورنا تا سال 1984 امکان بازگشت به زنگبار را پیدا نکرده بود و در نهایت نتوانست پیش از درگذشت پدرش با او ملاقات کند. میگوید در دوران زندگی در زنگبار دسترسیش به ادبیات زبان سواحیلی بسیار اندک بوده و شعرهای عربی و فارسی به خصوص هزار و یک شب به همراه سوره های قرآن نخستین و مهمترین منابع او بودند. نویسندگی گورنا از زمان حضورش در بریتانیا آغاز شده، اما در آثار او حس تعلق و ارتباط با مکانی که آن را ترک کرده دیده می شود که نشانگر این موضوع است که خاطرات از اهمیت حیاتی برای خلق آثار این نویسنده برخوردار است. گورنا در نخستین رمان خود یعنی خاطرات کوچ که به سال 1987 تعلق دارد از یک خیزش شکست خورده سخن میگوید و مخاطب را در فضای آفریقا نگه می‌دارد. او در اثر دوم خود که در سال 1988 به نگارش درآمده است، جنبه‌های مختلف واقعیت زندگی کردن در خارج از میهن را روایت می‌کند. دوتی اثر سوم این نویسنده که به سال 1990 تعلق دارد به داستان یک زن سیاه پوست مهاجر می‌پردازد که در شرایط سخت در دهه 50 میلادی در انگلستان زندگی می‌کند. بهش چهارمین رمان گورنا که در سال 1994 نوشته شده است و از آثار قابل توجه این نویسنده محسوب می شود، به دنبال سفر او به شرق آفریقا حوالی سال 1990 خلق شد. این کتاب روایتگر داستان عاشقانه غم‌انگیزی است که در آن شاهد رویارویی جهانهای گوناگون و اعتقادات مختلف هستیم. در رمان‌های گورنا خبری از توصیف‌های کلیشه‌ای نیست. او سعی دارد در آثار خود نگاه مخاطب را به شرق آفریقا که از لحاظ فرهنگی بسیار متنوع است جذب کند. بودی از شرق آفریقا که برای بسیاری از نقاط جهان ناشناخته است. برنده نوبل ادبیات امسال تا کنون 10 رمان و چندین داستان کوتاه منتشر کرده است. مضامین مرتبط با پناهندگی در بسیاری از آثار این نویسنده به چشم می‌خورد. گورنا نویسندگی را از سن 21 سالگی و در بریتانیا آغاز کرد و با اینکه سواحیلی زبان اصلی او بود، اما انگلیسی به زبان ادبی او تبدیل شد. از سال 1986 تا کنون هیچ نویسنده آفریقایی سیاه‌پوستی برنده نوبل ادبیات نشده بود. این جایزه اولین و آخرین بار به ول سووینکا نویسنده و شاعر نیجریه‌ای رسیده بود و او نخستین نویسنده آفریقایی سیاه پوست برنده نوبل نام گرفت. حالا گورنا به نخستین نویسنده تانزانیایی تبدیل شده است که عنوان برنده نوبل ادبیات را از آن خود کرده است. البته در فهرست برندگان جایزه نوبل ادبیات نام سه نویسنده آفریقایی دیگر نیز دیده می شود که همگی سفید پوست هستند. نادین گوردمیر، نویسنده و فعال سیاسی اهل آفریقای جنوبی که در سال 1991 به عنوان نخستین زن سفید پوست آفریقایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. نجیب محفوظ، نویسنده مصری برنده جایزه نوبل در سال 1988 و جان مکسول کوتسی، نویسنده هلندی تبار اهل آفریقای جنوبی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2003. گورنه در سال 2006 به عضویت انجمن سلطنتی ادبیات پذیرفته شد. در هفته اکتبر 2021 به دلیل ریزبینی آشتی‌ناپذیر و دلسوزانه‌اش درباره تأثیر استعمار و سرنوشت پناهجویان در خلیج میان فرهنگ‌ها و قاره‌ها جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد. بیشتر کارهای گورنه در مورد سواحل شرق آفریقا یا زنگبار است. بروس کینگ، منتقد ادبی، استدلال می‌کند که رمان‌های گورنه قهرمانان شرق آفریقا را در زمینه وسیع بین‌المللی خود قرار داده است و این نشان می‌دهد که در جهان‌بینی گورنه آفریقایی‌ها همیشه بخشی از یک جهان بزرگتر و در حال تغییر بودند. به گفته کینگ، قهرمانان داستان‌های گورنه اغلب می‌کوشند عادت‌های بد بیگانگان را ریشه‌کن کرده و از این طریق قربانی شوند. و اما رمان‌های گورنه عبارتند است: راه زائران، داتی، بهشت، سکوت تحسین‌آمیز، کنار دریا، فرار از خدمت سربازی، آخرین هدیه، قلب شنی، زندگی پس از مرگ و داستان کوتاه مادرم در مزرعه‌ای در آفریقا زندگی می‌کرد. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهان گرانقدر، تکرار برنامه ما و مخاطبان همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما همراهان ادب دوست و فارسی زبان.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
گوش دل رو کرده بر نجوایتان، هم صدایی میکند دلهایتان. از خراسان با صدای تاجیکی، موجی ما مهمانی منزلهایتان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت و پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. در هفته های گذشته موضوع محدودیت و خاموش کردن برق در مناطق مختلف تاجیکستان باعث نارضایتی مردم شد. کاربران اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی واکنش های زیاده در این خصوص داشتند. واکنش تعداد از افراد معترض به خاموش شدن برق را میشنویم.
سویت ما پرو میکنم که ما دروشانی باشم در گرمی. ایچ خیلی زندگی ایمو، ایچ خیلی حال ایمو. نیست های کورای برقی ندیده ایمو، یگون چی نیست.
هنگامی فرض کردیم یعنی کاروی پروفیلکتیکی گذاروندن، یعنی تعمیر ها گذاروندن، یعنی که در هنگامی تنفس گذاروندن، البته هنگامی اعلان کردن تنفس البته باید مشتری پیشکی آگاه کرده شود، حتما در خانوگذار خودش معاین کردگی است. محدود کنی این نیز همین خیل است، پیشکی آگاه معاین می شود و محدود کنی خودی همون لیمیتی که در مردم امروز میگویند محدود کنی است. وقتی که نارسایی برق هست، دیگر پرابلم ها هست، مثلا پیشکی اوگاه میکنن، معین میکنن و اوگاه میکنن.
حاضر همه هم سرفکار شده گی، چون که سویتو قیمت شده گی کنجا. همه هم یک تخون نگم کده میشنن زمستون و یگو خیلی خانه مول گرم کنه نشینیم، همه یکتا خانه گرم کنیم.
همچنین در هفته گذشته موضوع تخریب خانموزه استاد صدرالدین عینی، بنیانگذار ادبیات معاصر تاجیکستان و قهرمان ملی تاجیکستان، در شبکه های اجتماعی مطرح و موجی نارضایتی ها را به دنبال داشت و ایده از کاربران پیامد های این تصمیم را متوجه مسئولان شهرداری دوشنبه می دانستند. اما عبدالله دولت و فعال اجتماعی بر این نظر است که طرح تخریب موزه عینی و بجای آن ساختن بنای زمانوی را اکادمی علم ها جانبداری کرده است و مسئول اصلی آنهایند. همزمان مسئولان شهرداری دوشنبه نیز قبلاً در توضیح این خبر گفته بودند که پیشنهاد هم در خصوص نوسازی موزه عینی مطرح شده و مشورت ها ادامه دارد و هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است. اما در این چند روز اخیر شهرداری اعلام کرد که تصمیم نهایی شده است و آنها خانه موزه صدرالدین عینی را تخریب نخواهند کرد و به علاوه آن را ترمیم و بازسازی نیز خواهند کرد. از دون همراه در ادامه توجه شما را به گزارشی نمونوی جلب میکنیم که در افغانستان روی داده و زوج جوان با توجه به وضعیت فقر و بحرانی این کشور تصمیم گرفتند عروسی ساده برگزار نمایند و مبلغ جشن عروسی را به خانواده های کم بضاعت کمک کنند.
زوج جوانی که خیلی ساده و بیریا دست به دست یکدیگر دادند و جشن عروسیشان را با فقرا تجلیل کردند. از همین روزهای اول زندگی تاب و شکنی کردند. هزینه عروسیشان را برای ده‌ها خانواده نیازمند کمک کردند.
این وقت دوباره عروسی فکر میکردیم، هر دوی احساس خوبی نداشتیم. من خودم حتی گریم میگرفت. این ایده وقت که در ذهن ما خلق شد، از همون لحظه بی‌قراری داشتم. هر چه زودتر باید من برم هرات، موضوع رو با پدرم در میان بگذارم.
این زوج جوان 4 ماه پیش نامزد شدند. ملکه فارغ التحصیل رشته اقتصاد است و عزت الله انجینری برق را خوانده است. هر دو تن آنها تا پیش از سقوط حکومت پیشین در نهادهای خصوصی کار میکردند، اما حالا بیکار هستند. عزت الله میگوید این کارشان با تفاهم هر دو خانواده صورت گرفته است.
ما کاملا هم روزی که این توزیع داشتیم، وقتی به فقرا کمک کردیم، اونها یک دعای خیلی خیر کردند، اما ما واقعا یک حس خیلی خوبی داشتیم.
عزت الله و ملکه از روز نامزدی در برابر مصارف گزاف ایستادگی کردند. حالا هم جشن عروسیشان را خیلی ساده گرفتند. خانواده ملکه هم از این ابتکار دختر و دامادشان خوشحال هستند.
به عوض تالار، آرایش، طلا، چیزهای دیگر، جزای ناخناخی که فردا ور ببرد بازار به نسبت قیمت بفروشه، بهتر است که همین رسوم خیر مستخ انجام بدن که چی باشه بهتر است. دیم
پیام به خانه و خانواده به حساب عروسی که در این زمینه همکاری کنن با خانواده داماد، حداقل یک کار بکنه که یک دو زوج زندگی خود را بدون قرضداری آغاز بکنه.
در وضعیت کنونی و چشمی های نادرست، کمتر کس پیدا می شود تا همانند ملکه و عزت الله این گونه تابوشکنی کنند. معمولا زوج های جوان مراسم پر زرق و برق می گیرند و مصارف هنگفت برای عروسیشان هزینه می کنند.
تلوس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. همراهان گرامی، با سرود در موضوع غریبی لطفاً ما را همراهی کنید.
تو می روی براه گو برادری عزیز من، ندیده می روی ولی دو چشمی اش ریزی من. تو می روی بدوری ها برای رست کودکان که تا بیار برشان به مهنت تو آب و ایا برادری عزیز رئیست برای تو همیشه آب میشم دلم زی دوری های تو ایا برادری عزیز رهی سفید برای تو همیشه آب میشم دلم زی دوری های تو بگو که تا بکن چونی مهاجری مهاجری تو در غریبی مدام دلم سیاه می شود دو چشمه های دادرم همه برای می شود ایا برادری عزیز سفید برای تو همیشه آب میشم دلم زی دوری های تو ایا برادری عزیز رهی سفید برای تو همیشه آب میشم دلم زی دوری های تو روی به دوری ها برای رزق کودکان کتابی آر برشون به محنت تو آبونا ایا برادری عزیز رهی سفید برای تو همیشه آب میشمم دلم زی دوری های تو ایا برادری عزیز رهی سفید برای تو همیشه آب میشم دلم زی دوری های تو
دوستان عزیز حالا بیایید با هم بخندیم
خنده هم داروست انسان را طبابت می کند
با شوخی لطفا ما را همراهی کنید
ما شکایت داری من
چه شکایت داری تو؟
این همی 3 ساعت پیش سگی همسایه من را گزی
کن
این همی 3 ساعت پیش
دکتر رفتی؟
ای کجا دکتر میرم اکا؟
یز نال 44 تا اوکال کن تست کن که دیوانه میشه رای بی تست دم
ای اکا یک اوکال 100 سامان ای 45 اوکال 4500 سامان میشه ای دم بمر مرزون نگلتا اکا ای گزیدم ای گزیدم
ای خلیست ما در دم در نشان او من یکان سگی دویده نمودیم فهمیدی بی تو روچ کردی روچ کردی در کجا بوده این سگی توی گزده سگی کی باشد بایا؟
سگ
شش
سال چه نگذر
نامو فرمیلیت؟
نامو کریم فانوار
کریم فانوار
تخلصم جخه
رفتیم جخه
جخنی نگنم جخه
خلاص سراغه
21 خانه نیمت قرباب کوچه نیمت قرباب
نیمت قرباب خانه 21 همسویت همسویت
کی؟ همسویت جانوف خنجر
جانوف خنجر خانه
22
جای کارش میدونی؟ گاز دم هازی میرم اموجا عملیات 2014 میگه پرپچون کده میبریم
جای کارش جای کارش پالکونی که میلیسای اکا پالکونی که میلیسای
روچکا نداری سو ده کچ خیلی کده؟
خبه سردار ما من با روچکا دارم
روچکا نداری سن؟
ما دارم با روچکا
یه اگر روچکی چون نمی نویستن نمی نویستن روچکا نداری سن
آن خیلی اکا 6 بار مراجعه کنه پیشش با 6 سردار ده در وقت همی کبی پالکونی که میلیسا روچکاش اونا می نویشتا کوا
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم روز و روزگارتان خوش
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت
شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. امشب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی.
شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی.
لیلای من باشد ایا هر زمان در هر مکان، زاهد چرا بهر نشان؟ ایلا و الا می کنی، ایلا و الا می کنی، ایلا و الا می کنی.
دیشب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. دیشب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رفتی به این خونین دل رسال رسال می کنی. رفتی به این خونین دل رسال رسال می کنی.
می چرخد بسی بهر حساب هر کسی، یک روز جبران می کند جوری که با ما می کنی. یک روز جبران می کند جوری که با ما می کنی. جوری که با ما می کنی. این شب به کویت آمدم، دانم که در را می کنی. این شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل، رحمی به این خونین دل، رسوای رسوا می کنی.
امشب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی
شفته بازاری مکن ای دزد مادر زاد دل، صد حلقه می پیچی به هم تا یک گره وا می کنی. تا یک گره وا می کنی. گه در تماشا خانه قسمت مرا بازی دهی، گه نقش های خیشا، گه نقش های خیشا. در من تماشا می کنی، در من تماشا می کنی. امشب به کویت آمدم،
امشب به کویت آمدم،
دانم که دروا می کنی.
دانم که دروا می کنی.
رحمی به این خونین
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش میزان رشد اقتصاد تاجیکستان، آغاز به کار بزرگترین نمایشگاه دارویی جنوب آسیا در شهر نوادای هند با حضور شرکت‌های داروسازی ایرانی، دیدار سفیر ایران در تاجیکستان با رئیس کمیته گردشگری این کشور و نتایج دیدارهای شب دوم مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و بخش سیاسی گفتار این ساعت صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بنده خانزاده با سردبیری آقای رشکیانی. لطفاً توجه فرمایید به مشروع خبرها. بر اساس تصمیم شهرداری دوشنبه، ساختمان دو بازار بزرگ سلطان کبیر و آسیا ویران و کسبه این دو مرکز تجاری به جای دیگر منتقل می شود. هدف از این اقدام ساخت مرکز خدمات درمانی به جای این دو بازار اعلام شده است. از این رو به کسبه یا سوداگران این دو مرکز تجاری اعلان شده که از اول ماه مارس سال 2022 فعالیت آنان ممنوع خواهد شد و باید به بازار نو با نام کوشانیان در شمال شهر دوشنبه نقل مکان کنند. کسبه دو بازار یاد شده مسائل ساختمانی، لوازم خانگی، مبل و وسایل احتیاطی خودرو یا ماشین می فروختند. شهردار دوشنبه بر اساس طرح توسعه و بازسازی پایتخت تاجیکستان تصمیم به تغییر نام و بازسازی برخی از خیابان‌ها و کوچه‌ها و منطقه‌های فروشگاهی نیز گرفته است. میزان رشد اقتصاد تاجیکستان همانند دوران قبل از گسترش کرونا ویروس شد. کارشناسان بانک رشد اوراسیا اعلام کردند اقتصاد تاجیکستان با پشت سر گذاشتن پیامدهای زیانبار گسترش بیماری کووید 19 در نیمه نخست سال جاری رشد اقتصادی خود را به دوران قبل از کرونا ویروس بازگرداندند. پیش بینی می شود که در آخرهای سال 2021 اقتصاد تاجیکستان به رشد 7.5% برسد. کارشناسان بانک رشد اوراسیا معتقدند در سال 2022 نیز با بهبود فضای کسب و کار در تاجیکستان این کشور رشد اقتصادی 6-7% را تجربه خواهد کرد. همچنین زمینه افزایش ارسال درآمد مالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه در سال 2022 با بهبود یافتن بیماری و بهبود و کنترل بیماری کووید 19 وجود دارد که می تواند موجب کاهش تورم از 8.3% فعلی به 6.3% برسد. در این گزارش تاکید شده که اقتصاد روسیه، بلاروس، تاجیکستان و قزاقستان با نشانداد رشد دوران قبل از کرونا ویروس بازگشته است. بزرگترین نمایشگاه دارویی جنوب آسیا در شهر نوادای هند آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه که با حضور 16 کشور برتر تولید کننده دارو در جهان برگزار شده، تازه‌ترین محصولات و تجهیزات ساخت دارو به نمایش گذاشته شده است. گزارش خبرنگار ما از دهلی نو را می‌شنوید که درباره حضور شرکت‌های داروسازی ایران در بزرگترین نمایشگاه دارویی جنوب آسیا نقل می‌کند.
این بزرگترین نمایشگاه دارویی جنوب آسیا است که از امروز کار خود را در شهر نویدای هند آغاز کرد. نمایندگانی از 16 کشور برتر تولید کننده جهان در زمینه محصولات نهایی دارویی و مواد اولیه ساخت دارو در اینجا حضور یافتند.
این یک فرصت بزرگ است که در آن شرکت‌های تولید کننده دارو با مشتریان خود ارتباط برقرار می‌کنند.
شرکت کنندگان در این نمایشگاه علاوه بر آشنایی با جدیدترین محصولات دارویی با یکدیگر درباره تبادل مواد اولیه و تجهیزات ساخت دارو گفتگو کردند.
بازار دارو در هند بسیار بزرگ است و این گونه نمایشگاه‌ها چون اغلب داروسازان جهان را یک جا کنار هم جمع می‌کند و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، فرصت خوبی برای افزایش همکاری هاست.
چندی نماینده از شرکت‌های مختلف دارویی کشور ما نیز در این رویداد بزرگ دارویی آسیا حضور یافتند.
در زمینه صادرات مواد اولیه دارو به شبه‌قاره هند ما تقریبا هم شرکت‌های دولتیمون رو داریم که هر ساله حضور قوی رو داشتن توی مارکت هندوستان و البته که شرکت‌های خصوصیمون هم با استفاده از همون زیر ساخت مشابه یه بازار رقابتی رو ایجاد کردن برای اینکه بتونن در مناقصات هندوستان شرکت بکنن، برای اینکه بتونن این نیازمندی که صرفاً داره از ایران چه برای هندوستان چه برای کشورهای دیگه در حوزه آسیا تولید میشه رو فراهم بکنن.
کشور ایران توی بحث تامین مواد اولیه دارویی و هم در واقع رام متریالش و هم صادر کردنش و فینیش پروداکتش خیلی واقعا خدا رو شکر توامن هست.
ده ها سال است که شرکت‌های دارویی بسیاری در هند با تولید کنندگان دارو در ایران داد و ستد می‌کنند.
ایران و بھارت کے سمبندھ بہت اچھے ہیں.
روابط میان ایران و هند در زمینه داروسازی خوب است. من فکر می‌کنم اکنون فرصت خوبی برای رشد مبادلات و توسعه همکاری ها میان دو کشور وجود دارد.
خدا رو شکر بچه ها همکار ها خیلی خوب دارن کار میکنن، از دانشگاه های خیلی خوبی بچه ها دارن هم جمع شدن، متخصصین خیلی خوبی داریم به لحاظ تولید دانش فنی، دانش تولید ماده مؤثره دارویی خوب داره کار میشه و واقعا علمی داریم کار میکنیم تو این حوزه.
ارزش بازار داروی هند در سال 2019 میلادی بیش از 22 میلیارد دلار بوده که پیش بینی میشود تا سال 2024 به 32 میلیارد دلار افزایش یابد. این نمایشگاه سه روزه فرصتی است برای نشان دادن توانمندی‌های دارویی کشورها در دستیابی به بازارهای جدید. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، نویدا.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با رئیس کمیته گردشگری این کشور دیدار کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیته رشد سیاحی یا گردشگری تاجیکستان بر گسترش بیش از پیش مناسبات دو جانبه و اجرای یادداشت تفاهمی همکاری های تهران دوشنبه در حوزه گردشگری تاکید کردند. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت، در دیدار با تاجدین جورزاده رئیس کمیته رشد سیاحی جمهوری تاجیکستان با توجه به اشتراکات و پیوندهای فراوان ایران و تاجیکستان بر گسترش بیش از پیش مناسبات بین یکدیگری و اجرای یادداشت تفاهم همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری تاکید شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه همچنین از دیدار خود با زلفیا دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان خبر داد. سرماخوردگی یکی از بیماری‌هایی است که روس‌ها نه تنها در فصل سرما بلکه در بهار و تیرماه یا پاییز هم بسیار به آن گرفتار می‌شوند. مردم این سرزمین پهناور راه‌های پیشگیری گوناگون را طی قرن‌ها تجربه برای مبارزه با این بیماری آموخته‌اند. گزارش علیرضا نادری خبرنگار ما را از سن پیتربورگ می‌شنوید.
با گذشت بیش از 1000 مردم روسیه، فنلاند و حاشیه‌نشینان دریای بالتیک همچنان از طب سنتی برای درمان و پیشگیری بیماری ها استفاده می کنند. دانش پزشکی قدیمی که با دانشمندانی همچون بوعلی سینا به اوج خود رسید، از شاهراه آسیای میانه، ماوراءالنهر و سیبری به سرزمین های شمالی انتقال پیدا کرد. اما طب سنتی موافق استفاده بی‌رویه و خودسرانه داروهای شیمیایی یا آنتی بیوتیک ها و خود درمانی بدون مشورت با پزشک متخصص نیست.
بسیاری از داروها عملا کمک چندانی به علاج سرماخوردگی نمی‌کنند. سرماخوردگی به طور طبیعی یک دوره یک هفته‌ای داره. اما بیماری‌های ویروسی دیگه هم وجود داره که علائم اونها شبیه سرماخوردگی معمولیه، ولی باید تحت نظر پزشک معالجه بشه.
پزشکان از قدیم توصیه می‌کردند که در زمستان کودکان می‌بایست هر روز دست کم 2 ساعت همراه مادرانشان در هوای آزاد خارج از خانه گردش کنند.
تو هوای سرد لباس گرم کافی می پوشیم. چای داغ با مربای تمشک و خوردن سیب خام هم خیلی کمک می کنه.
پوشیدن لباس گرم به همراه شال و کلاه قبل از بیرون رفتن به فضای باز و شستن دهان و گلو با محلول ساده آب و نمک
پیش از خوابیدن از مهمترین راه‌های پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا در روسیه، فنلاند و کشورهای حوزه دریای بالتیک و دیگر سرزمین‌های شمالی به شمار می‌رود.
راز پیشگیری از سرماخوردگی اینه که تو هوای سرد زیاد قدم بزنیم و سیر و پیاز هم زیاد بخوریم. برای درمان چای داغ با عسل باعث عرق کردن میشه و حمام خشک روسی هم خیلی عالیه. اما برای خارجی‌های تازه وارد رفتن به حمام روسی رو توصیه نمی‌کنم.
برای مردم سرزمین‌های سردسیر شمالی ساده‌ترین راه‌های پیشگیری مؤثرترین روش‌ها برای جلوگیری از بیماری‌های فصلی محسوب می‌شود.
طی یک قرن اخیر روس‌ها آموخته‌اند که قبل از بیرون رفتن از خانه اخبار مربوط به پیش‌بینی وضع هوا را به دقت مطالعه کنند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
ادامه نشر خبرها. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد اعضای شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ضرورت احیای برجام تأکید کردند. میخائیل اولیانوف با اشاره به جلسه روز پنجشنبه شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صفحه توییتر خود نوشت که شورای حکام یا مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را به پایان رساند. اولیانوف سپس در خصوص محور جلسه شورای مدیران ادامه داد: عملا تمام سخنرانان بر ضرورت احیای برجام تاکید کردند و برای مذاکرات وین که قرار است دوشنبه آینده 29 نوامبر از سر گرفته شود آرزوی موفقیت کردند. قرار است مذاکرات اتمی بین ایران و گروه 4 به علاوه 1 با حضور غیر مستقیم ایالات متحده از هفته آینده در وین آغاز شود. جمهور اسلامی ایران تاکید کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق را پایمال کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. ادامه سیر نزولی بارانها و افزایش امید به زندگی در ایتالیا این کشور را به پیرترین کشور در قاره سبز تبدیل کرده است. گزارش حمید معصوم نجات خبرنگار ما را از روم بشنوید.
ایتالیا پیر بود، پیرتر هم شد. ادامه سیر نزولی باروری و افزایش امید به زندگی در ایتالیا این کشور را به پیرترین کشور در قاره سبز تبدیل کرده است. بر اساس پیشبینی مرکز آمار ایتالیا تا سال 2045 میلادی، یعنی تا 24 سال دیگر، 1 میلیون نفر از جمعیت این کشور کاسته خواهد شد و در سال 2065 نیز جمعیت کنونی 60 میلیون نفری ایتالیا به 54 میلیون نفر کاهش پیدا خواهد کرد.
Un problema estremamente grave per l'Italia che è quello della denatalità.
مشکل کاهش فرزندآوری یکی از مشکلات بغرنجی است که ایتالیا با آن روبروست. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان نجات کودکان در ایتالیا، تعداد نوزادان متولد شده در مقایسه با 15 سال پیش 600 هزار نفر کاهش نشان می‌دهد. زوج‌های جوان به دلایل مختلف به ویژه کمبود مشوق‌های اقتصادی و نبود سیاست‌های مناسب برای خانواده‌ها تمایلی به بچه‌دار شدن ندارند.
تداوم کاهش نرخ جمعیت در ایتالیا دولت مردان این کشور را نیز به شدت نگران کرده است.
اون ایتالیا سنسا فیگلی è un'Italia che non ha posto per il futuro.
ایتالیایی بدون فرزند ایتالیایی است که جایی در آینده ندارد و حیات آن به تدریج پایان می‌یابد. ما باید با سرمایه گذاری بر روی جوانان آنها را بار دیگر به آینده امیدوار کنیم.
بر اساس داده‌های منتشر شده در ایتالیا در 12 سال گذشته زنان در سنین باروری 1,300,000 نفر کاهش یافتند. جمعیت جوانان هر کشور زمینه رشد و توسعه اون کشوره. به همین دلیل دولت ایتالیا با هدف جلوگیری از پیری بیشتر جمعیت این کشور تلاش میکنه تسهیلات جدیدی را برای تشویق زوج‌ها به فرزندآوری ارائه کنه. حمید معصوم نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
چند روزی از آخرین ماه پاییز یا تیرماه امسال گذشته است، اما هنوز از برف و باران در خیلی از مناطق افغانستان خبری نیست و خشکسالی بی سابقه در این کشور و کشاورزان ضررهای فراوانی وارد کرده است. گزارش بهنام یزدانی از کابل.
شعیب یکی از کشاورزان شهرستان میربچه‌کوت افغانستان
کوههای اطراف را نشان می‌دهد و می‌گوید هر سال این کوه‌ها این موقع سال پر از برف بود.
این برف بوده که هر سال امسال خوشتالی است، هر سال دیواده سال در دریای معلوم آمد، از این جوی استفاده میکردن.
چند روزی از آخرین ماه پاییز امسال گذشته است، اما هنوز از برف باران در خیلی از نقاط افغانستان خبری نیست. به باغ وزیر احمد میروم. خوشهای انگور بر سر تاکا خوش شده است.
مگاجت ایان سیاجت و بیان است. متوجه هستی؟ خودتون میبینید که تاک خشک است. تاک اگر خشک نباشه صاحب این رقم پوستک نمیده صاحب. اینی بدبختی است. من در نگاه زراعت به خود دکترا دارم صاحب.
زمین رطوبت ندارد. امسال تاکنون کشاورزان به ویژه گندمکاران دیمکار در بیشتر استانهای افغانستان هنوز نتوانستند کشت خود را انجام دهند.
آب و هوا تغییر کرده، آب و هوا نیست، بارندگی نیست، برف نیست، بارش نیست، اگر چی آدم بکاره. حالا بکاری خشک فایده نمیکنه خشک.
به دنبال سالها جنگ، فقر و خشکسالی های پیاپی، سفره کشاورزان در افغانستان خالی و خالی تر شده است. تا جایی که امروز همین گندمکاران برای دریافت روزانه 10 کیلو گندم کانال های آب را لای روبی می کنند.
دیگه ما آمدیم به خاطر از این زحمت می کشیم که همون مواد رک مالا می شد همون حلال شود.
هرچند آبی در کانال ها نیست، اما کشاورزان اینجا امیدوارند. افغان ها همیشه می گویند خدا مهربان است.
ببینیم چی می شه، خدا مهربان است.
به پای تخت بر می گردم. کابل، شهری با نزدیک به 6 میلیون نفر جمعیت. سیستم آبرسانی درست حسابی در شهر وجود ندارد.
جاده عمومی از خود شهر با بشکه در پشت خود مردم به خانه های هم میبرن.
در نقاطی از شهر این گونه یا چاه های عمیق حفر شده و یا مردم خود در حیاتشان چاه عمیق حفر کردند.
نزدیکترین محل و هر ریاست جمهوری مشکلات بیابی بسیار زیاد است در خود کابل و خصوص در اینجا که ما چهار آفر کردیم 200 متر آفر شده چهار در 137 متر آب بر آمده.
آبهای زیرزمینی پایین و پایین تر می رود. البته اینها همه مشکلات کشاورزان افغانستان نیست. در بستر رودخانه های معروف افغانستان هم امسال آب چندانی وجود ندارد. خشکسالی های پیاپی در کنار مشکلات دیگر این روزها در حالی 95% مردم افغانستان را با خطر گرسنگی مواجه کرده است که در 20 سال گذشته برنامه جامعی برای مقابله با خشکسالی ها در افغانستان نبوده است و طالبان نیز اکنون در ابتدای حاکمیت است.
این رودخانه هست که از داخل شهر کابل عبور می کند و معمولا آب در این رودخانه جاری بود، اما امسال برخلاف سالهای گذشته حتی بهار هم این رودخانه آب چندانی نداشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با عرضه بیش از 3 میلیون کتاب با 380 هزار عنوان، سومین نمایشگاه بین المللی کتاب سلیمانیه با حضور 250 شرکت کننده از 15 کشور جهان آغاز شد. گزارش سروش سازانی، خبرنگار ما از سلیمانیه عراق.
با عرضه بیش از 3 میلیون کتاب با 380 هزار عنوان، سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلیمانیه با حضور 250 شرکت کننده از 15 کشور برگزار شد.
دوره سوم نمایشگاه بین‌المللی سلیمانیه با مشارکت بیش از 250 شرکت کننده از کشورهای اروپایی، عربی، ایران و ترکیه هم مشارکت کردند. بیش از 3-4 میلیون کتاب اومده با نزدیک به 380 هزار عناوین مختلف.
بخش ایران در نمایشگاه چشمگیر بود. بیش از 40 ناشر با 1300 عنوان کتاب حضور داشتند و همچنین در طول روزهای نمایشگاه چند برنامه فرهنگی برگزار شد.
خوشبختانه در دوره جدید، در سومین دوره نمایشگاه کتاب سلیمانیه، با پیگیری هایی که از طرف سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه انجام شد، حضور بیشتر و قوی تری نسبت به دورهای قبل از طرف ناشران ایرانی بود و بیش از 40 ناشر ایرانی کتاب‌های خودشون رو در بیش از 1300 400 عنوان کتاب عرضه کردند.
خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از صنعت نشر ایران در سومین نمایشگاه کتاب بین المللی سلیمانیه برای نخستین بار در قالب غرفه ملی حضور پیدا کرده است. در این غرفه بالغ بر 800 عنوان کتاب با موضوعاتی همچون دین، ادبیات معاصر و کلاسیک، ادبیات پایداری و دفاع مقدس، کودک و نوجوان، ایران شناسی و هنر و سایر موضوعات در این نمایشگاه حضور پیدا کرده است و امیدواریم که انشالله این حضور مثمر ثمر باشه و این حضور تداوم داشته باشه و بتونیم در نمایشگاه های کشورهای منطقه هم انشالله حضور فعالی داشته باشیم.
مردم منطقه کردستان عراق از وجود خانه کتاب و مراکز پخش کتاب ایران ابراز خوشحالی می کنند. وزیر آموزش پرورش منطقه کردستان عراق هم زبان فارسی را زبان غنی دانست.
امروز ما در سومین نمایشگاه بین المللی کتاب هستیم. در سلیمانیه چند مرکز پخش کتاب وجود دارند و کتاب‌های ایرانی زیادی عرضه می شود. فرهنگ نوشتن با زبان فارسی فرهنگی غنی است. امیدوارم بازدید کنندگان از این فرهنگ سود ببرند. من از ارتباط فرهنگی میان ملت‌ها حمایت می‌کنم.
نوسیم با زبان فارسی کلتوری چی دولمنده. در باره کتاب‌های فارسی یک نکته بسیار مهمی رو امسال دیدم که بیشتر درباره کتاب‌هایی که به زبان فارسی کمک می‌کنه و یادگیری زبان فارسی رو در اختیار عموم مردم قرار میده این نکته رو مشاهده کردم. به همین خاطر این نکته بسیار حائز اهمیت بود که کتاب‌های فارسی امسال یک رونق بهتری پیدا کرده.
من امروز فقط دنبال کتاب ایرانی بودم چون دوست دارم از این طریق با زبان و ادبیات و فرهنگ ایرانی آشنا بشم.
نمایشگاه خوبی بود. زبان شیرین فارسی رو خیلی دوست دارم. من میخوام اینجا یک کتاب پیدا کنم که زبان فارسی بهم یاد بده.
سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر سلیمانیه به مدت 10 روز ادامه دارد. هر روز از روزهای دیگر شلوغ‌تر از کتاب دوستان منطقه کردستان است.
سروش تازانی، خبرگزاری صدا و سیما، سلیمانیه، عراق.
و در ادامه با بخش ورزشی در خدمت شما هستیم. دیدارهای این هفته لیگ قهرمانان فوتبال اروپا چهارشنبه شب و در شب دوم خود ادامه پیدا کرد و در مهمترین بازی منچستر سیتی در خانه مقابل پاریس سن ژرمن با پیروزی 2-1 رسید. همکارمان در این بخش مروری دارد بر نتایج بازی های شب دوم لیگ قهرمانان اروپا در هفته جاری.
تیم‌های منچستر سیتی، پاری سن ژرمن، رئال مادرید و اینتر به جمع 16 تیم برتر لیگ قهرمانان فوتبال اروپا راه یافتند. در ادامه هفته پنجم این رقابت‌ها دیشب در گروه A منچستر سیتی 2-1 از صد پاری سن ژرمن گذشت و با 12 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین به مرحله حذفی راه یافت. در این بازی ابتدا کیلیان امباپه پی اس جی را پیش انداخت، اما ریم استرلینگ و گابریل ژسوس با گلزنی خود سبب پیروزی سیتیزن‌ها شدند. در دیگر بازی این گروه لایپزیگ با 5 گل میزبانش بروخه را در هم کوبید. با این نتیجه صعود پاریس سن ژرمن با 8 امتیاز به مرحله 1/8 پایانی قطعی شد. در گروه بی لیورپول که از قبل صعودش را مسجل کرده بود با 2 گل پورتو را شکست داد و با 15 امتیاز جایگاه خود را در صدر محکم تر کرد. تیاگو آلکانترا و محمد صلاح برای لکلک ها در این بازی گلزنی کردند. در این مسابقه مهدی طارمی تا دقیقه 65 برای پورتو بازی کرد. در دیگر بازی این گروه اتلتیکو مادرید در خانه 1-0 مغلوب میلان شد. جونیور مسیاس تک گل این بازی را به ثمر رساند. به این ترتیب در هفته پایانی این رقابت ها هر 3 تیم میلان، پورتو و اتلتیکو برای صعود به عنوان تیم دوم بخت دارند. در گروه سی اسپورتینگ 3-1 دورتموند را از پیش رو برداشت و با 9 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت. با این نتیجه اسپورتینگ در هفته پایانی کار راحت‌تری برای صعود خواهد داشت. از همین گروه تیم از پیش صعود کرده آژاکس 2-1 در زمین بشیکتاش به پیروزی رسید و با 15 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول بهتر کرد.
Didn't notice the Fellingham but regained the ball. He's back in there now and it's helped home at the far post by Marlon.
و سرانجام در گروه دی رئال مادرید 3-0 در خانه شریف مولداوی صاحب برتری شد و با 12 امتیاز به کشتم پایانی صعود کرد. داوید آلابا، تونی کروس و کریم بنزما برای رئال در این بازی گل زدند. در دیگر بازی این گروه اینتر با 2 گل شاختار اوکراین را از پیش رو برداشت و با 10 امتیاز جواز حضور در مرحله حذفی را کسب کرد. ادین ژوکو زننده هر دو گل اینتر در این بازی بود. به این ترتیب رئال و اینتر در هفته پایانی برای صدرنشینی تلاش می‌کنند.
خب اخبار ورزشی را شنیدید و در ادامه هم توجه شما را جلب می‌کنیم به گزارش ویژه که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
جنرال یحیی سره سخنگوی نیروهای مسلح یمن طیب بیانیه اعلام کرد در چارچوب عملیات مقاومت نیروهای یمنی در برابر جنایات متجاوزان نیروهای مسلح یمن 8th عملیات بازدارندگی را اجرا کردند. عملیات های بازدارندگی یمن از آگوست سال 2019 آغاز شده است. عملیات بازدارندگی نخست در آگوست سال 2019 و در عمق 1200 کیلومتری خاک عربستان در منطقه شرقی ادمام انجام شد و میدان نفتی اشعیبه وابسته به شرکت آرامکو در حدود 10 کیلومتری مرزهای امارات هدف حمله قرار گرفت. این میدان نفتی بیش از 1 میلیارد بشکه ظرفیت ذخیره نفتی دارد. عملیات بازدارندگی دوم سپتامبر سال 2019 علیه تاسیسات نفتی عربستان در بوقایق و خورایز در شرق عربستان انجام شد و توقف 50% تولید نفت این کشور را در پی داشته است و قیمت نفت نیز حدود 18% افزایش یافت. عملیات بازدارندگی سوم ماه فوریه سال 2020 انجام شد و این بار ارتش و کمیته های مردمی یمن، شرکت آرامکو و اهداف حساس دیگر در غرب عربستان را هدف حمله قرار دادند. عملیات بازدارندگی 4 ایونی سال 2020 انجام شد و مکانهای حساس نظامی و اطلاعاتی در ریاض پایتخت عربستان را هدف قرار گرفت. عملیات بازدارندگی 5 در 28 فوریه 2021 انجام شد و به لحاظ جغرافیایی بار دیگر ریاض پایتخت عربستان و دو شهر جنوبی ابها و خمیس را هدف قرار داد. 10 روزی بعد از آن و در 17 مارس سال 2021 در جریان عملیات بازدارندگی 6 شرکت نفت ملی عربستان در بندر نفتی رأس تنوره و اهداف نظامی در شهر ادمام شرق عربستان هدف حمله قرار گرفت. همچنین مناطق در اوسیر و جیزان را در جنوب عربستان هدف قرار دادند. عملیات بازدارندگی 7 نیز سپتامبر سال 2021 انجام شد که طی آن نیروهای مسلح یمن تأسیسات حیاتی عربستان از جمله آرامکو را در ابعاد گسترده مورد حمله موشکی و پهپادی قرار دادند. عملیات بازدارندگی 8 4 عملیات از این نوع در سال 2021 محسوب می شود. در این عملیات نیز شهرهای مختلف عربستان شامل ریاض، پایتخت جده، جیزان و نجران هدف موشک‌های یمنی قرار گرفت. در عملیات 8 نیز از پهپاد استفاده شده و پهپادهای نوع سمادی 2 و 3 و قاصف K2 مورد استفاده قرار گرفت. آقای دکتر اشراقی کارشناس مسائل بین الملل در خصوص ویژگی‌های یمن اطلاع داد و با تاکید بر دست برتر یمنی‌ها در جنگ اظهار داشت.
یمن یک سرزمینی است که بخش‌های مختلفی رو از لحاظ جغرافیایی داره. بخش‌هایی که دارای منابع نفتی، بخش‌هایی که خسکلم یزرع، بخش‌هایی که به منطقه تنگه باب‌المندب متصل میشه و از لحاظ استراتژیک و از لحاظ ژئوپلیتیکی به نحوی دارای اهمیت سایان توجهی. پس ما با یک پکت، با یک مجموعه مواجه هستیم که دارای 3 خصوصیت خاص. بخش بیابانی باعث شده که روحیه مقاومت در بین مردم متجلی بشه. تبیین این موضوع از کجاست؟ ببینید اون چه که کمیته های مردمی یمن رو شائق‌تر، مقاوم‌تر و به عبارتی به تعبیر شما با دست بالاتر در تجاوز ائتلاف سعودی به یمن نشان می‌دهد در نزد افکار عمومی جهانی، فکر کنید چه چیزی؟ بهره‌گیری، تأثیر و پیروی از ادبیات مقاومتی که در سالیان بسیار قبل‌تر از اون در جنوب لبنان در منطقه فلسطین الفبای این مقاومت صرف شد، شهدای زیادی رو تقدیم جریان انقلاب اسلامی کرد. امروز ملت یمن با بهره‌گیری از همان ادبیات و همان حروف دارند نقش جدیدی رو به استکبار جهانی نشان میدن و قطعا این نقش در آینده بسیار متجلی‌تر و بارزتر خواهد شد. ببینید این مشابهت بکنید این جریان تجهیزات سلاح‌های استکبار جهانی رو تعدد نیروی انسانی عقیدمند و دارای ارزش‌های ایدئولوژی به آنچه که در دفاع مقدس ما ساری و جاری شد و حماس نامیده. این رو عرض کردم که فقط یک مشابهت تاریخی داشته باشیم. بهره‌گیری از همان حروف و ادبیات مقاومت باعث شده است که ما این گونه تفاوت در تقابل رو مشاهده کنیم. فرمودید که آمریکایی‌ها پیغام می‌دهند. بند پیغام‌های آمریکایی‌ها رو در مقطع کنونی پیغام‌های دو وجهی می‌دانم. ادبیاتی که آمریکایی‌ها صحبت می‌کنند ادبیات دوگانه هست. آنچه که در رسانه‌های استکباری مطرح می‌شود با آنچه که در پیغام‌های پس پرده موجوده از زمین تا آسمان متفاوته. حزب دموکرات در مقطع کنونی همونطوری که پیغام‌های اینچنینی رو در رسانه‌های خودش مطرح می‌کند، اما در پس پرده پیغام‌هایی رو مطرح می‌کند به طرف ائتلاف سعودی که بروید به شرایط رو بر یمنی‌ها تنگ بکنید. این حکایت از این موضوع دارد که به استکبار جهانی نمی‌شود در هیچ بودی اعتماد کرد. در مقطع قبل ما بحث مذاکرات در حوزه یمن داشت. پشت میز مذاکره نشستند چه در اجلاس کویت و چه در جاهای دیگر. حاصل و ثمراتش چه بود؟ من همون زمان هم عرض کردم اگر میدان را از دست بدهند طبیعتا مذاکره هم از دست خواهند. این همون ادبیات مقاومت است. اون چه که در بحث مذاکرات جمهوری اسلامی هم بذارید اینو من عرض بکنم در مقابله با استکبار جهانی هم باید رعایت بشه. ما حفظ میدان رو باید داشته باشیم، در کنارش در مذاکره هم میتوانیم به اون چیزی که فی الواقع میخواهیم برسیم. اما آینده عربستان سعودی در مقابلش گروهی رو دارد به نام امارات متحده عربی که کمتر ازش اسم برده میشه. امارات در ساختار راهبردی امنیت ملی اصلا دوست ندارد که عربستان حاکم بلا منازع منطقه یمن بشود.
شنوندگان عزیز، بار دیگر تا پایان توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. افزایش میزان رشد اقتصاد تاجیکستان، آغاز به کار بزرگترین نمایشگاه دارویی جنوب آسیا در شهر نویدا هند با شرکت‌های داروسازی ایرانی، دیدار سفیر ایران در تاجیکستان با رئیس کمیته گردشگری این کشور و نتایج دیدارهای شب دوم مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال اروپا. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.